بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. واعلم انه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكیه کونه تلقا و فرعوا علیه عدم جواز بیع الوقف الا فی مستثنی و لرهن الا باذن المرتهن او اجازته ولا ام الولد الا فی المواضع المستثنات و المراد به تلق تمام السلطنه علی الملک بحیث یکون للمالک ان یفعل بملکه ما شاء و یکون مطلق الانان فی ذلک لكن هذا و هذا فاضلان مرحوم محقق و علامه و جمعی از متأخرین محقق و علامه تصریح کردن، گفتن یکی از شرایط عوضین در صحت بیع بعد از ملکیت تلق بودن ملکیته، یعنی که انه گفتن که در صحت به شرط این است که عوضین سمن و مسمن ملک باشه و علاوه از این که ملک بایع باشه ملکیتش هم تلق باشه. بعد از ملکیت تلق بودن عوضین و تلق بودن ملکیت در عوضین را شرط صحت بیع قرار دادن. حالا ببینیم مقصود از تلق چیه. می فرمایند مقصود از این که ملکیت در عوضین تلق باشه، مقصود این است که بایع تام السلطنه، سلطنتش به عوضین تام و تمام باشه، مسلط کامل بر عوضین بشه. خب مقصود از سلطنت تامتیه، سلطنتش به عوضین تام باشه، مقصود این است که یعنی هر جور دلش خواست در عوضین تصرف بکند جایز تصرف باشه. اینم توضیح تام سلطنه بودنه. توضیح تلق این است که تام سلطنه باشه. توضیح تام سلطنه بودن این است که هر جور دلش خواست در این عوضین تصرف بکند بکند، اگه خواست بفروشه بفروشه، اگه خواست به کسی هیبه بکنه هیبه بکنه، اگه خواست وقف بکنه وقف بکنه، پیش یکی رهن بذاره رهن بذاره. اینا میگن تام سلطنه، یعنی سلطنت تسلطی تام و تمام بر عوضین داره، از حیث بی، از حیث هیبه، از حیث رهن و امثال اینا. خب و کنه مطلق الانانه در تصمیم گیری نسبت به ملکش، مطلق الانان یعنی جلوش آزاده، جلوش دست کسی نیست، در پایش بند نیست، قید نیست. خب بعد اینا که گفتن و به این شرط یه تفریعی آوردن، گفتن حالا که تلق بودن شرطه، تام سلطنه بودن شرطه، پس بنابراین بیع وقف درست نیست. چرا درست نیست؟ در وقف موقوف نله ولو مالک وقته، اما تام سلطنه نیست، نمیتوند که بفروشه، سلطنتش نسبت به وقف تام و تمام نیست، پس بیع وقف درست نیست. بیع رهن درست نیست، کسی که مالی را پیش کسی گرو گذارده ولو راهن مالک عین مرهون است با رهنی که از ملکش بیرون نرفته، ولی بعد از رهن تام سلطنه نیست نسبت به عین مرهونه، یعنی نمیتوند بفروشه، فروختنش موقوف به اجازه کیه؟ به اجازه مرتعینه. استقلالا نمیتوند هرچی دلش خواست در این عینی که پیش یکی رهن گذارده در این عین هرچی دلش خواست تصرف بکنه، نمیتونه بکنه. پس تام سلطنه چون نیست، پس بیع رهن بدون اذن مرتهن یا بدون اجازه بعدی مرتهن درست نیست. با شرط تلقیت احتراز کردن، تفریع آوردن، پس بیع ام ولد هم درست نیست. یعنی کسی که عمه ام ولد را داره ولو مالک عمه ام ولده، ولی تلق نیست ملکیتش. تلق نیست یعنی تا مسلطنت نیست، تسلطنتش به عمه ام ولد تام نیست، نمیتوند در عمه ام ولد هرچی دلش خواست تصرف بکند بکند، نمیتوند بفروشد، مگه در مواضعی که استثناء شده. دجور بودید؟ بلی، در مواضع مستثنات میتوند بفروشد. پس برگردیم به اصل مطلب، مراد از تلق چه شد؟ ملکیت باید تلق باشه. مراد از تلق این شد که تام سلطنه، و مراد از تام سلطنه بودن این است که هر جور دلش خواست تصرف بکنه. تجربه مودی؟ خب و این برگشتش بینه هرچی دلش خواست تصرف بکنه بکند، برگشتش به این است که فروختنش جایز باشه و صحیح باشه. برگشتش به این است بتوند اون عوضن را نقل بکنه، عبارت نقل، مراد از نقل بیه، چون بله بتوند به کسی نقل بکنه یعنی بفروشه، و فروختنش هم چی باشه؟ صحیح باشه. مانع از بی و مانع از نقل در کار نباشه. تدرون فرمایید؟ به بیان دیگر اگه تلخیص بکنید، خلاصه بکنید این شرط تلگرا، این طور میشه: از شرایط صحت بی این است که برای بای بیع عوضه صحیح باشه. تلق باشه، تلق معنیش این است که مطلق الینام باشد و هر تصرف خاص بفروش بکنه بکنه. برگشتش به این است که بیع صحیح باشه. پس برگردیم به اصل مطلب، این طور میشه دان شرط صحت بیع این است که بیعو چی باشه؟ صحیح باشه. و هذا لا محصل له، این شرط محصلی نداره. چرا؟ اتحاد شرط در عبارت نیست، ولی اشکالش این است که اتحاد شرط مشروطه. شرط شما چیه؟ صحت بیه. مشروط شما چیه؟ اونم صحت بیه. از شرایط صحت بیه این است که بیع العوضه صحیح باشه. این برگشت به این است که شرط صحت بیه صحت بیه، اتحاد شرط مشروط لازم میاد. ندایشو میفرماد و هذا لا محصل له، این محصلی نداره. تجربه میدید؟ از شرایط صحت بیه این است که ملکیت تلق باشه، هی تلق را توضیح دادیم، تام سلطنه باشه، تام سلطنه را توضیح دادیم، هرچی دلش خواست تصرف بکنه بکنه، تا برگشت به این که بی صحیح باشه. پس برگشتش به این میشه که از شرایط صحت بی این است که بی او صحیح باشه. این اتحاد شرط مشروط نیست، شرط صحت بی، مشروط هم صحت بی. و هذا لا محصل له. بعد مرحوم شیخ میفرماید ظاهر این است که این عنوان تلق که میگن ولی یکی از شرایط صحت بی بعد از شرط ملکیت این است که تلق باشه، این عنوان تلق خودش فی نفسه شرط نیست، تلقیه شرط نیست. تا ما به شرط تلقیت متفرع بکنیم عدم جواب بیع وقف را، بگیم چون تلقیت شرطه پس بیع وقف درست نیست، چون تلقیت شرطه بیع بیعی اون مولد درست نیست. چون تلقی شرطه پس بیع رهن درست نیست، بیع عبد زانی درست نیست. این فروعات را متفرع بکنیم به شرط تلقیت، تلقیت فی نفسه خودش یه شرط نیست. چرا اگه تلقیت فی نفسه شرط باشه، شرط کردم برگشتش به این میشد که شرط صحت بی این است که بی صحیح باشه، اتحاد شرط مشروع لازم میاد. تلقیت خودش فی نفسه شرط نیست تا این فروعات بر این شرط متفرع باشه و با این شرط ما احتراز بکنیم از بیع وقف، و مگه در مواضع استثنائی احتراز بکنیم از بیع اون مولد، مگه در مواضع استثنائی احتراز بکنیم از بیع ایران، مگه به اجازه و اذن مرتهن. این فی نفسه شرط نیست. بس چیه این تل؟ بی نفسه که شرط نیست، پس چیه؟ خب ایشون میخواد بگد بلکه مقصود این است که اون حقوق، ببینید اون حقوقی که مانع از صحت بیعند، حقوق داریم، این حقوق متعلق میشه به مال، به عوضه، و این حق مانع از بیع میشه. تلقیت انتزاع شده از انتفاع حقوقی که مانع از صحت بیعند، مانع از نقلند. یه حقوقی الان اسمی بریم، حقوقی هست، این حقوق مانع از صحت بیعه، انتفاع، عدم همه حقوق، اون حقوق مانعه، از این انتزاع شده عنوان تلقیت. تلق معنیش این است که یعنی حقوقی که مانع از صحت بیعه، اون حقوق در عوضه نباشه. تجبر مدید. خب مثل کدوم حقوق؟ وقت. در وقت حق الله هست، حق واقف هست و حق موقوف علیه بعد، یعنی بتون بعدی، مالی که به یک مثلا بطن، بعد بطن وقت شده، اون بتون بعدی در اون عین موقف حق دارن یا نه؟ ولی بتون بعدی حق دارن. اون حقوق بتون بعدی مانع از این میشد که بطن اول اون عین موقف را بفروشه. حق واقف، واقف که در اون وقت به اصطلاح شرط تحبیس و شرط تخلید کرده میگفته است که این باید مخلد باشه، همیشه وقت باشه، یه حقی برای واقف در عین موقف هست، یه حقی برای خدا در عین موقف هست. این حقوق سگانه مانع از بیه. تلقه معنیش این است که یعنی باید مانعت بی نباشه. بی ام ولد تلق نیست. چرا تلق نیست؟ اون حقی که مانع از صحت بی منتفی نیست، بلکه یه حقی در این زمان مانع از صحت بی. اون حق چیه؟ حق، حق این امست که حق داره از سهم بعد از مرگ مولا خودش از سهم بدسش آزاد بشه. این حق امه که یه حقی داره، یعنی یه چنگی، یه تمسکی به حریت زده، یه چنگی به حریت زده که حق داره بموند بعد از مرگ مولا، از حق فرزندش، از سهمیه فرزندش، از ارث فرزندش آزاد بشه. این وجود حق برای عمه در اینجا مانعت چیه؟ مانعت صحت بیه. یا در رهن تلق نیست، تلق خودش فی نفسه شرط نیست، یعنی یه مانع وجود دارد، اون مانع نمیذارد بیع راهن صحیح باشه. مانع چیه؟ اون حق چیه؟ و برای کیه؟ حق، حق مرتهنه. مرتهن حق داره یه روز اگه راهن دینشا نداد، قرضشا ادا نکرد، از همین عین دین خودشا استیفا بکنه، بفروشه و قرض خودش، دین خودش، مال خودش را از اونجا در بیاره، به دست بگیره. این حق مرتهن نسبت به این عین مانع از صحت بیع. پس تلق، مقصود از تلق چه شد؟ تلق خودش فی نفسه شرط نشد. تلق یک عنوان انتزاعی شد برای انتفاع اون حقوقی که الان خدمتتون عرض کردم، و غیر از این حقوقی که الان گفتم شاید 22 بلکه بیشتر از 22 حق وجود دارد که مانع از صحت بیعه، تلق یک عنوان انتزاعی است از انتفاع و عدم این همه حقوق مانعه این عنوان تلک انتظار شده. تظاهر بودید تلک پس عدم مانع را اون فر نمیشه بریم، اون فر نمیشه بریم. تظاهر بودید اون فر بریم نمیشه. مثل نظر، مثل حقوق دیگر، مثل نظر. نظر چطور؟ کسی فرض کنید عینی را نظر کرده، اگه مریض شفا پیدا کرد، شفا یافت، مثلا این گوسفند را بده به فلان سید، به فلان عالم، یا نظر کرده مالی را بده به فقیر، حق فقیر به واسطه نظر، بر اون عین منظوره تعلق گرفته، لذا عین منظوره را ولو هنوز تحویل منظور له نداده نمیتوند بفروشه. چرا نمیتوند؟ از ملکش هم نرفته است، به مجرد نظر از ملکش خارج نشده. که از ملکش خارج میشه هر وقت که تحویل منظور له داد، با اینکه از ملکش خارج نشده ولی نمیتونه بفروشه. چرا؟ حق منظور له تعلق گرفته، این حق منظور له مانع از بیه. یا مثلا خیار، تلقه، کسی که مالی را خریده، فروشنده خیار فسخ داره، در ایام خیار من علیه الخیار نمیتوند این مال را بفروشه. کسی که در این کتابی را که من خریدم، فروشنده در این کتاب 10 روز خیار داره، در 10 روز من نمیتونم این کتاب را بفروشم، ولو کتاب داخل در ملک من شده، به خریدن داخل در ملک من شده، ولی مالکیتم تلق نیست. تلق معنیش اینه که یعنی حق غیر متعلق بر این کتابه، و مانع از بیه. اون حق غیر عبارت از یه حق خیاره، فروختن من مانع از خیاروز. تجور مدید و امثال اینها. خب پس این عنوان تلک انتزاع شده، اتی انتزاع شده از انتفاع همه این حقوق، وقتی که همه این حقوق که مانع از صحت بیعن، مانع از نقلن، همه این حقوقی منتفی شد، عنوان تلق انتزاع میشه. میگن این ملکیت در انتزاع تلقه، مالی دیگه فعال مایشا، هرچی دلش خواست میتونه تصرف بکنه. خب پس معنای تلق چی شد؟ معنای تلق این شد که مالک بایه در عوضین مطلق الانام بشه، برای خاطر یک حقی که مانع از بیعه، این مالک محبوس نباشه، قیدی بندی در بند نباشه، مطلق باشد و آزاد، به خاطر یک حقی که مانع بی باشه. تجور مدید. خب پس بنابراین این که علما میگن تلقیت شرطه، پس در حقیقت تلقیت شرط نیست. تلقیت پتیه مقدمه است برای ذکر اون حقوقی که مانع از بیعه. تلقه مقدمه است برای اینکه بگم فلان حق مانع از بیعه، حق واقف، حق موقوف الله، بتون بعدی، حق خدا مانع از بیعه وقفه. این مقدمه است بگم که در ام ولد، حق ام ولد، حق حریت در ام ولد مانع از بیعه مولاست. در رهن بگن که حق مرتهن مانعه. تجور مدید این مقدمه است برای بیان اون حقوقی که مانع از بیعه، مقدمه است برای او، نه این که اونها متفرعن بر شرط تلقیت، بلکه در فرعیت و اصالت قضیه به عکسه. به عکسه یعنی عبارت این است که نه اصالت به این است که تلق باشه، عدم جواب بیع وقت فرع بر این اصله. مرحوم شیخ محمد بگه که قضیه برعکس، تلق متفرع بر نبودن حقه. اگه حق نشد، حق مانع از تصرف نشد، میشه تلق؟ اگر حق مانع از تصرف بشه نمیشه تلق. پس تلق بودن نبودن تابع چیه؟ تابع وجود حق مانع یا عدم وجود حق مانع. نه اینکه تلق بودن بیل اصال شرطه. مثلا شما میگید در عوضین معلومیت شرطه، این اصالت با معلومیت العوضینه، چه نتیجه، چه ثمره، چه فرعی بر متفرع میکنید؟ میگید که معلومیت عوضین شرطه، فورا میگید بیع مدصول باطله. این بیع مدصول باطله، این بیع مدصول فرعی میشه بر اون اصل، شاخه اون اصله، ریشه این است که باید معلوم باشه این بطلان بیع عوض مدصول از شاخه های اون اصله، از فروعات اون اصله. ببینیم ما درمانن و هم همینطور تلقیه شرطه نظیر است که معلومیت در عوض این شرطه. این بقیه بیع وقت درست نیست، بیع مولد درست نیست، بیع رهن درست نیست، بیع عبدالجانی درست نیست، اینا از شاخه های اون اصلن، فر اون اصلن. مرم شایم خواب بگه نه، شرط تلقیت در حقیقت فی نفس شرط نیست، این مقدمه است. اون حقوقی که مانع از زوال بیعه اون حقوق را بیان بکنن تدور مدید، نه این کنن متفرده. پس در اصالت و فرعیت قضیه کاملا عکس همه، قضیه کاملا عکس همه. یعنی اصالت به این است که حق غیر در این عوض نباشه، که اون حق غیر مانع از بیع باشه. اون وقت ادو ما تعبیر میاریم به تلقیت. پس تلقی بودن متفرع بر این است که حق غیر در اینجا نباشه. خب بعد مرحوم شیخ میفرمایند اون حقوقی که مانع از بیعه، اون حقوقی که دست و پای کنه مالک را مقید می کند و در بند می کند و مطلق لنان نمیشه، در تصرفش آزاد نمیشه، اون حقوق مانع از تصرف، مانع از نقل، گرچه زیاده، الا که علما از اون حقوق یا سه تا یا چهار تا را بیان کرده. اون سه تا و چهار تا کدومه؟ وقف، ام ولد، رهن. بعضی ها عبد جانی را آوردن، عبدی که به کسی جنایت وارد بکنه عمدن، مالک عبد مولا عبد نمیتوند عبد را بفروشه، عبد که به کسی جنایت وارد بکنه اختیار در مدنی علیه هست و اولیاء مدنی علیه اونا میتونن عبد را استرقاق بکنن یا ببرن تجار مدی قصاص از او بگیرن، این دیگه نمیتونه بفروشه. بعد عبد جانی را، بعد یا چهار حقوق را بیان کردن. مرحوم شیخ میفرماید بعد از معاصرین ما ظاهرن مرحوم شیخ اسدالله تستری است در مقابیز، ایشون اون حقوقی که مانع از بیعه به بیشتر از 20 به 22 این هم رسونده این حقوق را. خب مرحوم شیخ میفرماید بله بعضی از علما غیر از این چهار تا، وقف، ام ولد، رهن، جان، غیر از این چهار تا حقوق دیگر را بیان کردن. یکی از حقوق مانع از بیع نذر است که متعلق به عین بشه. عرض کردم کسی عینی را که نذر بکنه به یک جهتی یا به یک شخصی یا به یک عنوان، به عنوان علما، به عنوان حرم، به عنوان مشهد، به عنوان مدرسه، عینی را که نذر بکنه میگن در نذر اون حق منظور له تعلق به عین میگیره، مانع از بیع میشه، نمیتونه بعد از نذر دیگه اون عین را بفروشه. یکی از حقوقی که مانع خیاره که توضیح دادم، الخیار المتعلق به، خیاری که متعلق به این بشه، خیار متعلق به این بشه یعنی کسی عینی را خریده ولی فروشنده خیار فسخ داره، در زمان خیار فسخ او این نمیتونه بفروشه. چرا؟ اون ذل خیار، کسی که خیار فسخ داره، حق استرداد عین داره، حق دارد که این عین را یه روزی فسخ بکنه و این را به ملک خودش برگردونه، اون حق استرداد این داره. فروختن مانع از حق او، پس حق او مانع از بیع میشه. تجربه مدید بعضی ها اینا توضیح میدن کلمه ارتداده، چون بعضی از آقایون قبل از تطبیق که میدن بعضی کلمات، مفردات یا جملاتی که ممکنه بعد در تطبیق متوجه نشن اونا را توضیح میدن. یکی از حقوق ارتداده، ول ارتداد، مراد از ارتداد نم ارتداد بایه، مراد نیست، کلمه کلمه ارتداده. یکی از حقوق موجوده که مانع از بیعه عبارت این است که ارتداده، نه اینکه آدم اول به نظرش به ذهنش میاد که مراد از ارتداد ارتداد بایه، نه، مراد ارتداد بایه نیست، مراد ارتداد ارتداد عوضه، یعنی کسی عبدی داره، این عبد مسلمون بود مرتد شد، نمیتونه رو بفروشه. چرا؟ باید احکام ارتداد در باره او جاری بشه، این عبد که مرتده باید گردن زده بشه. حتی بعدی ها به ارتداد، این دیگه در متن نیست، به ارتداد الحاق کردن اون عملهایی که موجب این اعدام، موجب اعدام این عبد میشه، میگن اون عملها مانع از بیعه. مثل چی؟ مثلا عبد فرض کنید زنای محسنه کرده، عبد که زنای محسنه بکنه این باید کشته بشه، از باب حد این باید اعدام بشه. حالا مولا میخواد از فرصت عبدی اعدامی را از فرصت استفاده بکنه بفروشه، این در معرض کشتنه، در معرض کشته شدنه. پس مراد از ارتداد چه شد؟ مراد از ارتداد، ارتداد عبد یا عمه، عبدی عمه که مرتد شده محکوم به اعدامه، اینا دیگه نمیتونه بفروشه، باید اینا تسلیم محکمه شرع بکنه تا حکم شرع درباره او اجرا بشه. یا کسی قسم خورده مالی را نفروشه، این قسم مانع از بیع میشه. قسم خورده، البته قسمش هم نافذ باشه، قسم خورده است که مثلا من مکاسب را تا آخرم نمیفروشم، خب قسمش مانع از بیع میشه. یکی از حقوقی که مانع، مثلا یک بله حیوانی را برای قربانی معین بکنه، برای اونهایی که در مکه، مثلا حیوانی را که یا بله معین بکنه از گردنش یک کفش آویز بکنه، یه علامتی براش بگذاره معین کنه برای قربانی، دیگه نمیتونه بفروشه. یا عبدی را خریده به شرط عتق خریده، کسی عبدی را به این فروخته به شرط گفته میفروشم به تو به شرط که بعد از خریدن آزاد بکنی، یا شرط کرده، چیا شرط کرده؟ در خریدن عبد شرط کرده عتق عبد را، حالا که خرید میخواد بفروشه او دیگه نمیتونه بفروشه. تجربه مدید اون شرطی اعتاق عبد مانع از صحت بیع میشه. و ها کده امثال اینها کتابت تجبر مدید، بلی تدبیر، تدبیری که معلق بشه به مرگ غیر مولا، اینم توضیح بدن دیگه احتیاج نیست بقیه حقوق را یکی یکی بیان بکنیم، اینم یه خورده مشکل توضیح بدم. تدبیری که معلق بشه به مرگ غیر مولا، اگه تدبیر معلق بشه به مرگ خود مولا، مولا بگد انت خرون دبر وفاتی، انت خرون بعد وفاتی، عتق عبد خودش را معلق بکنه به ما بعد مرگ خودش، اینا میگن عبد مدبر. در این صورت مولا میتوند بفروشه، هر وقت اون عبد مدبر را فروخت، فروختن رجوع از چیه؟ برگشتن از تدبیره، تدبیرم از لازمات نیست، میتونه رجوع بکنه. فروختن چیه؟ رجوع از تدبیره. لذا مرحوم شه میگد تدبیری که معلق بشه به مرگ غیر مولا، معلق بشه به مرگ مولا، مثالش اینه، کسی به عبد خودش گفته است که انتخرم بعد مثلا وفات زید، انتخرم بعد دبر زید، تجربه مدید بلی تو بعد از مرگ زید آزادی، مولا مرد، مولا خودش که مدبر بود مرد، عبد از باب ارث رسید به کی؟ به ورثه، از ملکیت ورثه خارج نشده، ولی چون آزادین عبد به دست مولا معلق به مرگ زید بود، این ورثه دیگه نمیتونن نبفروشن، باید منتظر بشن هر وقت اون زید مرد این عبد خود به خود آزاد بشه. پس تدبیری که معلق به مرگی غیر مولاست، توضیحش اینه، به مرگ خودش معلق باشه، در حال حیاتش میتونه بفروشه و فروختن رجوع از تدبیره، هیچ مانع از بی، این تدبیر مانع از بی نمیشه، بلکه بی تدبیر از بی میبره. معلق به مرگ غیر مولا بعد از وفات مولا، قبل از مرگ غیر، بعد از وفات مولا و قبل از مرگ غیر ملک ورثه است، ولی حق تدبیر عبد مانع از بی ورثه است، ورثه دیگه نمیتونن بفروشن. تجربه مدید و حقوق دیگری هم نظیرین هست، خود مرحوم شیخ همون که تفصیلا بیان میکنه، چهار تا را تفصیلا بیان میکنه، بیع وقف و تجربه مدید، بیع رهن و بی ام ولد و بی عبد جان، این چهارتا را تفصیلا بیان کرده، در ضمن این چهارتا بعدی ها را هم اجمالا بیان کرده، خلاصه یه چند تا را از ریشه مرحوم شیخ اصلا متعرض نشده. وعلم انه ذکر الفاضلان، مرحوم علامه و محقق بیان کردن، و جمع ممن تأخر عنهما فی شروط العوضین بعد الملکیه، در شرایط عوضین بعد از ملکیت ذکر کردن، بله کونه و تلقه، تلق بودن عوزن را شرط کردن. گفتن اولا عوزن باید ملک باشه، علاوه از این که ملک باشه تلق هم باشه. و فر رو علی تفریع آوردن به شرط تلقیت عدم جواب بیل وقت، گفتن که بیل وقت جایز نیست چون در وقت موقف الله مالکه ولی ملکیتش تلق نیست. این لافی مستثنی، مگر در وقت موارد استثنایی که انشاءالله تفصیلا میخونیم، در بعضی از موارد بیع وقت جایزه که بعد میخونیم. ولر رهن پر آوردن عدم جواب بیع رهن را الا به اذن المرتهن و به اجازه، مگر با اذن و اجازه مرتهن. ولا ام الولد پر آوردن عدم جواب بیع ام الولد را، گفتن پس بیع ام الولد درست نیست الا فی المواضع المستثنات، مگر اونجایی که استثناء شده. ول مراد به تلق، مراد از شرط تلقیت تمام سلطنه علی الملک، مراد از تلق این است که مالک تام سلطنه باشه بر ملک خودش، به حیث یکون للمالک ان یفعل بملکه ماشا، طوری باشد که برای مالک هر کاری که در ملک خودش بکنه جایز باشه. و یکون مطلق الانام فی ذلک، مالک مطلق الانام باشه در ملک خودش. مطلق الانام یعنی قیدی بلی بندی نداشته باشه، آزاد باشه، هر تصرف خاص بکنه. لکن هذا المعنا فی الحقیقه، این معنا کدوم معنا؟ معنای تام سلطنه بودن بر تلقیت برگشتش بین راز یعنی لا کون الملک مین ما یستقل المالک به نقله، این برگشت بین است که ملک باید طوری باشد که مالک در نقل و نقل فروختن دیگه، در فروختن و البته نقل اعم از بیستا، چون در هبه هم نقله، ولی مقصود در اینجا نقل بیعیه، یعنی مالک در نقل و مستقل باشه، یعنی محتاج اذن کسی نباشه. و یکون نقل و ماضی هم فی نقل اون عوض بلی ماضی باشه، صحیح باشه شرعاً. چرا صحیح باشه؟ لعدم علت صحت بیع و ماضی بودن بیع، لعدم تعلق حق به، حق بر اون عوض متعلق نباشد که مانع اون ان نقلهی بدون اذن دلال، مانع از بیع باشد بدون اذن دلال، مثل مرتهن، در مرتهن حق مرتهن مانع از بیع راهن استقلالا نمیتوند این رهن را بفروشه، حق مرتهن بر او تعلق گرفته، این حق مرتهن بدون اذن مرتهن مانع از بیعه، یعنی راهن دیگه استقلالا حق بیع نداره. لمرجعه، این لمرجعه علت است برای ولی معلل بعد یا معلول بعد میان، لمرجعه الى ان من شرط البيع ان يكون متعلق مما يصح للمالك بيعه مستقلا و هذا لا محصل له. برگشت این حرف بینه بالاخره هی حل مجردم، برگشت شرطیت تلق، برگشتش به چی شد؟ تلق این است که فروختن مالی چی باشه؟ صحیح باشه. بر لمرجعه به خاطر برگشت این شرط، شرط تلق به خاطر برگشتش به این که این نمی شرط البی از شرایط صحت بین است که ان یکون متعلق و مما یسوی للمال بی، از شرایط بین است که متعلق بی برای مالک بی صحیح باشه، تدرم برگشتش بی میشه، از شرایط بین است که به اون چیزی که بی واقعی میشه باید بی او جایز باشه، این معناش این است که از شرط به این است که بی جایز باشه، شرط مشروط از شرایط جواز بی صحت به این است که بی صحیح باشه، بی جایز باشه، این اتحاد شرط مشروطه و هادا لا محصل له، این که محصلی ندار بگیم بله مالک باشه، یکی از شرایط این است که مالک باشه و دیمنان عوضه این تلقم باشه، این برگشتش به اینه. فد ظاهر این هذا العنوان ليس في نفسه شرطا، دارن است که این عنوان خود به خود شرط نیست، این عنوان تلق شرط نیست. لیتفرع علیه عدم جواز بیع الوقت والمرحوم والام ولد، تا متفرع باشد بن که بله بیع وقت درست نیست، بیع رهن درست نیست، ام ولد درست، بله شرط و فی الحقیقه انتفاع کل من تلک الحقوق الخاصه، در حقیقت شرط این است که این حقوق خاصه در عوض نباشه، حقوق خاصه یعنی حقوق اشخاص خاص مثل در رد حق مرتهن تجورمود در ام ولد، حق ام ولد و امثال اینها و غیرها، یا غیر این حقوق که بعدم میگیم، اینا نباشه که مما ثبت منعه ان تصرف المالک، اون حقوقی که مانع بودن و از تصرف مالک ثابت شدن که اینا مانع از تصرف مالکن، اون حقوقی که مانع از تصرف مالک باشه و در این عین عوض اون حق منتفی بشه. کم نزد، مثل نزد، مثل خیار، اینا یه چیزهای هستن که مانع از تصرف مالکن و نحوه ما. و هذا العنوان منتزع من انتفاع تلك الحقوق، این عنوان تلق انتزاع شده از نبودن این حقوق. فمعنى تلق ان يكون المالك مطلق، معنى تلق این است که مالک مطلق الانام باشه. در چه مطلق الانام باشه؟ فی نقله، در فروختنش مطلق الانام باشه، یعنی آزاد باشه در فروختنش، فروختن جایز باشه. غیر محبوس علیه لأحد الحقوق التي ثبت منها المالک، محبوس علیه نباشه، یعنی این عین حبس نشده باشه بر علیه مالک به خاطر احد حقوقی که مانع بودنش برای مالک ثابته. ثبت منعها للمالک یعنی تصرف ملکه، ولی مانعیت اینها برای مالک از تصرف ثابت شده. فالتعبیر به هذا المفهوم المنتزع، این که علما تعبیر میارن با این مفهوم منتزع میگن که تلق بودن شرطه، این که با این مفهوم منتزع تعبیر میارن، تمهید لذکر الحقوق المانع عن التصرف، این مقدمه است اون حقوقی که مانع از تصرف اونها را بیان بکنم. میگن تلک شرطه، میخوام بعد از این یکی یکی اون حقوقی که مانع از تصرف اونها را بیان بکنن. لا تأسیس لشرطه، نه اینکه تلک بودن خودش یه تأسیس شرطی است، اساس گذاری یک شرطی است. لیکون ما بعده فروعا، تا ما بعده فرع باشه برای این اساس و برای این بنا، این طور نیست قضیه. بلکه بلیل امرو فیل فرعیت ول اصالت بلک، بلکه قضیه در فرع بودن اصل بودن قضیه چیه؟ بلعکسه، یعنی تلق بودن فرع چیه؟ فرع منتفی بودن حق وقف، فرع منتفی بودن نمیدانم حق خیار، فرع منتفی بودن حق ولد و امثال اینا، که نه تلق بودن تابع اون است، دنبال رو اون است. هر جان حق هست تلقیت نیست، هر جان حق نیست نسبت به او تلقیت هست. پس در اصالت فرعیت قضیه به عکسه، نه اینکه مثل بقیه شروط تأسیسی که با تأسیس هر شرط فرع میارن، از بله احتراز میکنن از مواردی که اون احتراز از اون موارد متفرع میشه بر این اساس شرط، نه مانحرف مثل اونها نیست. ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط، اکثر علما که متعرض این شرط شدن، همین شرط تلقیت، لم یذکر من الحقوق الا ثلاثه المذکوره، از حقوق مانع از تصرف فقط این سه تا را بیان کردن، وقف و ام ولد و رد. ثم انونو حق الجانی، حق جانی را هم، حق جانی را هم عنوان کردن. و اختلاف فی حکم بی، در حکم بی عبد جانی هم اختلاف کردن. سعی سعی و ظاهر ان الحقوق المانع اکثر من هذه الثلاثه اول اربعه، اون حقوقی که مانع از بیعه از این ستا، یا به عبارت بعضی ها که زانی را اضافه کردن، از این چهارتا بیشتره. و قد انهاها بعد من آسنا، انهاها یعنی ابلغها، فقط انهاها یعنی ابلغها، این حقوق مانع را رسونده بعض معاصرین ما، الى ازید من اشرین، به بیشتر از 20 این حقوق مانعه را رسوندن، 22 تا 23 تا بیان کردن. فذکر بعد الاربعه المذکوره فی، فذکر بعد الاربعه المذکوره فی عبارت الاکثر، در عبارت اکثر علما بعد از این چهار مورد وقف و اینها، ذکر شده ان نظر متعلق بالبین قبل البین، اون نظری که متعلق به عین قبل از بی، اونم ذکر شده، گفتن اونم نظر مانع از بی، مانع از تصرفه. ول خیار المتعلق به، خیاری که متعلق باشه به این، کسی مالی را خریده به خیار فروشنده، خب در زمان خیار نمیتونه بفروشه، خیار ذل خیار مانع از تصرفه. ول ارتداد یا ارتداد عبد و عمه مانع از فروختن مولا میشه، مولا نمیتونه این عبد و عمه مرتد را بفروشه، برای اینکه باید ولی در محل حد و اینها واقع بشن. ول حلف علا عدم بی، کسی که قسم خورده نفروشه، خب قسمش مانع از بی میشه. و تعیین الهدیه لذبح، کسی که یک بلی حیوانی را برای ذبح قربانی معین میکنه دیگه نمیتونه بفروشه. و اشتراط و عتق العبد فی عقد لازم، عتق یک عبدی را در ضمن عقد لازم اگه شرط بکنه، عتقش شرط بکنه، یا عبد را خریده به شرطید، یا عبدی داره کسی به این جنس فروخته میگه این جنس را میفروشن به شرط این عبدی که تو خونته را چکار بکنه، آزاد بکنه، در ضمن یک عقد لازم شرط عتق عبد بشه، اون عبد را مولا دیگه نمیتونه بفروشه. تجربه یا در خریدن شرط عتق بشه، یا در ضمن یک عقد دیگری شرط ببندد که این عبد را آزاد بکنه، این شرط عتق مانع بی عبد میشه. ول کتابت المشروطه، عبد کاتب مشروط یا مطلقه، کتابت مشروطه مطلقه را که آقایون دیگه خوندن فرقش را بلدن، کتابت مشروطه اصل کتابت عبد مکاتب، به اون عبد و عمه میگن که با مولا خودش یه قرارداد یه نوشته دارن که عبد یا عمه اگر مبلغ معین را به مولا داد آزاد بشه، به اصل قرارداد عتق بعد از اداء مالی مثلا 100 تومن 1000 تومن بده آزاد بشه، به میگن چی؟ مکاتب. وقت مکاتب بر دو نوعه، تارتا مکاتب مشروطه، تارتا مطلقه. مکاتب مشروط به اون مکاتب میگن، تا همه پول را نده هیچی از عبد آزاد نیست. 100 تومن که باید به مولا بده، اگه 90 تومنش هم داده 10 تومن مونده، هنوز از عبد عمه هیچی آزاد نشده. آزادی عبد و عمه در کتابت شرط شده به چی؟ آخرین دینار به اسلام مال کتابه را که پرداخت کرد، با پرداخت آخرین دینار آزاد بشه، به میگن مکاتبی مشروط. اما مکاتب مطلق به میگن بلی به هر نسبتی از مال کتابه، با هر نسبتی که داد، با اون نسبت از خودش آزاد بشه. مثلا فرض کنی 1000 تومن اگه به مولا خودش بده آزاد میشه. اما مطلقه، مطلق این است که اگه 100 تومنش داد 1/10 آزاد بشه، 200 تومنش داد 1/5 آزاد بشه، نصفش داد نصفش آزاد بشه. به میگن مکاتب چی؟ مکاتب مطلق. مکاتب مطلق یعنی به هر اندازه که از مال کتاب به مولا داد، به همین اندازه از خودش آزاد بشه، به میگن مطلق. بلی کتابتی یعنی کتابت چی مشروطه باشه چی مطلقه باشه، دیگه مولا نمیتونه بفروشه بی نسبه لا مالم یه طرف، نسبت به اون که آزاد نشده، نسبت به اون که آزاد شده که آزاد، اون دیگه حر مالک نیست اصلا، اما نسبت به اون مقدار که آزاد نشده دیگه مولا حق فروختن نداره. حیث ان المولا ممنون عن التصرف، مولا ممنوع از تصرف بی اخراج عن ملکه قبل الادا، به خارج کردن از ملک قبل از اداء مال الکتابه. و تدبیر المعلق على موت غیر المولا، تدبیری که معلق به موت غیر المولا است، اینم خارجان کاملا توضیح دادن که چون اگه معلق به موت خودش باشه میتونه بفروشه، فروختنش رجوعه. معلق به مرد غیر مولا اونم یه حاشیه هم بزنیدا، معلق به مرگ غیر مولا، مولا خودش میخواد بفروشه که میتونه بفروشه، ولی معلق به برانکی با قواعد زور بیاد یه قیودات اضافه بکنید، بگیم مولا عتق عبد خودش را معلق کرده به مرگ زید، مولا خودش مرده، این عبد از باب ارث به ورثه رسیده، قبل از مرگ اون معلق ولی ورثه نمیتونن بفروشن، باید اینجور معنا بکنید. ولی حتی عبدی که تدبیرش معلق به مرگ غیر مولا باشه، بعدم خود مولا میتونه بفروشه، برای اینکه فروختن مولا رجوع از تدبیره. بعد از مرگ مولا و قبل از مرگ معلق علیه اون زید معلق علیه، ورثه نمیتونن عبد مدبر را بفروشن. بله؟ کتابه لازمه، کتابت از وجود لازمه که نمیتونه بفروشه، و تدبیر و ملکیتش خارج از ملکیتش بیرون نرفته، ولی کتابت از وجود لازمش خصخش درست نیست. و تدبیر المعلق الا موت غیر المولا بناهن الا زواد دالک، بنابر اینکه این زاد باشه، فیدا مات المولا ولم یموت من علق علیه الید، مولا بمیرد و من علق علیه الید هنوز نمورده، کان مملوک للورثه، مملوک میشه برای ورثه، یعنی ملک ورثه است، نه ولی ممنوع من التصرفی، ورثه ممنوع است، خود مولا نه. و تعلق حق الموساله بالموسابه بعد موت الموسی و قبل قبوله، یکی از حقوق اینه، کسی مرده، بله حق موساله، یعنی یک فرشی را یک خانه را وصیت کرده بدم به زید، موسی مرده، هنوز موساله این وصیت را قبول نکرده، قبل از قبول او ملک ورثه است، اما به خاطر تعلق حق موساله ورثه نمیتونن بفروشن، ولی هنوز موساله قبول نکرده، ممکنه هم اساس قبول نکنه، تا وضع موساله روشن نشه که آیا قبول کرده این وصیت را یا قبول نکرده، ورثه نمیتونن بفروشن، چون حق موساله تعلق به این گرفته. ولی و تعلق حق الموساله، تعلق حق موساله بالموسابه، به مالی که وصیت شده، حق موساله که برای تعلق شده بعد موت الموسی و قبل قبول، بعد از مرگ موسی و قبل از قبول موساله، ورثه نمیتونن بفروشن، بنا ان الا من الوارث من التصرف قبله، بنا من که ورثه قبل از قبول موساله ممنوع از تصرفه. و تعلق حق شفا بالمال، یا حق شفا به مال متعلقه، کسی مالی را گرفته حق شفا بر او تعلق داره، مشتری نمیتونه بفروشه، باید منتظر باشه ببیند آیا اون شریک فروشنده با حق شفا مال از این پس میگیره یا نمیگیره. فنه مانع من لزوم تصرفات الواقع من المالک، این مانع از تصرفات میشد که برای مالک. فل شفی بعد العقد بالشفا ابطالها، اگه تصرفم بکند شفی میتوند اون تصرفاتی مشتری را چکار بکند، همه را ابطال بکنه. و تقویت الولد المملوک به نطفه سیده، ولدی که با نطفه سیدش تغذیه کرده باشه، اینم که یادم است آقایون حتما در شرح علوم متاد شرح علوم خوندن، کسی که عمه حامله را بخره و این عمه حامله است و حملش هم از 4 ماه یا 14 روز کمتره، مثلا بله 3 ماه است در رحم عمه، اگر مولا این عمه حامله را که خریده حملش هم مملوک باشد، اینم بدونید، ولی حمل در شکمو اگر از یک حری باشه میشه ام ولد که فروختن جایز نمیشه، اگه فرق کنید حملش هم از یک عبدی است که این جنین در رحم عمه خودش مملوکه، و خریدار شرط هم کرده، گفته عمه را که خریدم با بچهش خریدم، بچهش هم ملک من باشه، اگه قبل از 4 ماه همین عمه را که خریده وحی بکنه، اینا که خونده اید، این مولا دیگه ولو بچهش نیست، اون که جنین در شکمشه بچهش نیست، ولی از نطفه این تغذیه شده دیگه نمیتونه را بفروشه، باید کار بکنه بعد که اون بچه به دنیا آمد، این مولا باید براش یه مال جدا بکنه، با اون مال اون بچه تعیش بکنه تا آخر، ترج برمودید. پس این تغذیه مانی از بیع مولا میشه، مولا دیگه نمیتونه بفروشه. بله. و تغذیت الولد المملوک، ولدی که در شکم عمه مملوک خریدار و مملوک مولاست، اون ولد در شکم مادرش تغذیه بکنه به نطفه سیده، به نطفه مولا خودش، تجور مدید، با اینکه این بچه از مولا نیست، از کس دیگه و از عبده، اگه تغذیه بکنه، فی ما ایدشترا امتن حبلا، در صورتی که عمه دکتری موقوفه، تجور مدید، اینا در همه فقهای روایت هم داریم، بله، فی ما ایدشترا امتن حبلا، در صورت کسی عمه حامله را بخره، فوتها، پس اون عمه را وحدی بکنه، از کردم قبل از 4 ماه 10 روز اگه وحدی بکنه، ولی اگه 6 ماه 7 ماه وحدی بکنه اشکال نداره، وحدی بکنه عمه را، فعتت بالولد، اون عمه بچه را بعد از بله موزی زمان خان بچه را سعی سالم به دنیا بیاره، بنا انالا عدم جواد بیها، بنابراین که دیگه بیوت را از مولا باید ارز کردم یه چیز برای جدا بکنه و زندگیم عبارت را درست کنید. نه درسته، اینم یه فرع دیگر است تا عطف بر ما سبق نشه. و کونهو مملوکن ولیدم من حر شریکن فی امه حال الود. یکی از موارد که نمیتونه بفروشه اینه، بچه ایست مملوک ولی این بچه متولد شده از یک حری، این حر در مادر این بچه یک شریکی داره، بدون اذن شریک این عمه را وعد کرده حامله شده. در اینجا باید این واطی قیمت اون بچه را به شریکش بده و دیگه نمیتونه بفروشه. توضیحش اینه، یه عمه بود مشترک ما بین دو نفر، زید و عم در عمه شریک بودن، اونا که آقا خوندن در مال اشتراک مالی که مشترک ما بین دو نفر باشه، هیچ کدوم از اینها بدون اذن شریک نمیتونه تصرف کنه. حتی در دیوار مشترک بدون اذن شریک یه میکوبیدنش هم حتی درست نیست. اینا در رساله های عملی هم که ملاحظه تقلید فتوا دادن. خب این عمه که مشترک ما بین دو نفره، یکی از شریکین بدون اطلاع شریکی دیگرش این عمه خودش هم وعده بکنه، عمه را که وعده کرد این حامله بشه از این تجربه مدید. خب حامله که نه اینکه از هر این عمه بدصدار شده، از هر بدصدار شده، از این طرف هم که اون یک مولا که اجازه نداده بود مالک این بدصه است، قیمت این بدصه را از ایش واطی شریک قیمتش را میگیره و این واطی شریک هم نمیتونه دیگه اونا بفروشه. همه را بله، چون بدون اذن بوده همه چیزش مال بود. بله. و کونه مملوکن، و کون مملوکن بچه ای که مملوکه، ولیدم من حر، این بچه متولد شده از یک حر، شریکیم فی بله امه حال الود، این شریک بود در ام اون بچه، در حال ود در ام اون بچه با یکی شریک بود. فانه مملوک له، تجربه مدید این مملوکی اینه، مملوکی کیه؟ مملوک شریکه، لیکن لیس له التصرفی، ولی شریک مملوکی شریک یعنی اون کسی که اذن نداشت، اطلاعی نداشت از ود، ملکوز ولی نمیتونه تصرف بکنه، الا به تقویمه و اخذ قیمته، مگر اینکه تدبیر مدید اینا قیمت بذارن و قیمتش را از این واطی بگیره. بله اما زن نیست که، اما زن نیست، اما را بله چهار نفر میتونن در یه شب ببرن، اما متعرا نمیشه. و تعارض سبب المملک و المزیل، سبب مملک با سبب مزیل تعارض بکنه، سبب مملک با سبب مزیل تعارض بکنه، مثل اینا تجربه مدید، یه کافر حربیست پدرشا مقهور میکنه، پدرشا خوب پدرش هم کافر حربیه، با قهر کافر حربی انسان مالک کافر حربی میشه، پدرش کافر حربیست، پدرش هم مقهور میکنه، با قهر غلبه مالک میشه به پدرش، به مجرد مالک شدن به قرابت که پدرشه و انسان مالک پدرش نمیشه، به قرابت آزاد میشه، بازم با قهر مالک میشه، با قرابت آزاد میشه، سبب مملک با سبب مزیل ملک دائما در تارزن، لذا آنم فانم ملک میشه، از ملکش بیرون میره، بازم ملک میشه، از ملکش بیرون میشه، این دیگه نمیتوند تصرف بکند. بقیه فردا انشاءالله.